شنبه ششم خرداد ماه 1402، نشست دهم، مبانی استنباط احکام مستحدث، فارابی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اگر مستعذر باشید، ما عرض می کردیم که یکی از مسائلی که به فقه ما ظرفیت میده مسئله عدالته. این رو دوستان دقت کنن، چون ممکنه سوالم بیاد همین شکلی که میگم حالا بعدم مینویسید، گرچه قبلا هم اشاره کردم فراموش نکردیم. یادداشت میکنید، بحث عدالت. عدالت یه دفعه شما به عنوان دلیل ازش استفاده میکنید، مثل این که میگیم در قضاوت قاضی باید رعایت عدالت رو بکنه، نه فقط در محتوا بلکه حتی در به قول حقوقدانها کارهای شکلی و دادرسی. اگر یه وقت سوال شد مثالی بزنید برای کارکرد عدالت به مثابه قاعده، این مثال رو بزنید. خیلی از فقهای ما گفتند که مقام قضایی حتی در نگاه کردن، در لقب دادن، در تعارف کردن باید رعایت عدالت رو بکنه، عدالت قضایی. حالا گاهی آدم اینا رو میبینه، بعد وضعیت بیرون رو میبینه، فاصله‌ای که وجود داره به هر حال متأثر میشه، ولی اینا جزء تراث ماست، یعنی جزء میراث ماست. ولذا اگر بخواد سلام کنه باید به هر دو سلام کنه، اگر میخواد لقب بده باید یک اندازه باشه، اگر میخواد بگه هر دو بشینن طرفین پرونده باید هر دو بشینن، اگر میخوان وایسن باید هر دو وایسن. خب این مدل رو اگر ما تو حکمرانی ببریم، یعنی عدالت در حکمرانی، باز باید به همین شکل از عدالت استفاده بشه. پس از جمله ظرفیت‌های بروز شدن و مانا شدن، ماندگار شدن در فقه اسلام، حضور قاعده عدالت به مثابه یک قاعده است، یک دلیله. چنان که فقیه و حقوقدان نباید در وقتی میخواد دلیلی رو تفسیر کنه نگاهش از عدالت فاصله بگیره. نمیدونم چقدر یادتونه، در چند هفته قبل به یک مناسبتی، باز اگر گفتم عدالت به مثابه روی کرد، انشاءالله همینو می نویسید. یادتون باشه اون موقع گفتم که دو نفر آمدن پیش یکی از فقهای عراق، ابو حنیفه، دعوا داشتن سر قاطر، یعنی طرف قاطر کرایه کرده بود نصف روز، مثلا فرض کنید به پول ما امروز 100,000 تومان که بره فلانجا برگرده. رفت تا اونجا یه کاری داشت، کارش انجام نشد، رفت دنبال یه بدهکار، بدهکار رو پیدا نکرد. خلاصه کنم هی رفت، وقتی برگشت 15 روز شده بود، ایشون نصف روز کرایه کرده بود ولی 15 روز شده بود. صاحب قاطر، صاحب حیوان، اون موقع دیگه حیوان بود دیگه، ماشین که نبود، گفت که شما 15 روز حیوان منو بردی، خب نصف روزش اجاره مشخص، بقیهش چی؟ دعواشون شد. اومدن پیش فقیه عراق ابو حنیفه، قاضی بود، گفتن بین ما قضاوت کن. ایشون گفت که به نظر من مستأجر حیوان نصف روز اول و مال باید اجاره رو بده، بقیهش دیگه مجانیه. حالا اقل اون حاضر بود یه چیزی بده. دی وقتی از قاضی شنید که هیچی نمیخواد بده، حاضر نشد بده. ولی بعد اومدن بیرون و مصالحه کردن، یه چیزی داد به صاحب قاطر. قضیه گذشت تا زمان حج شد. زمان حج آمدن خدمت امام صادق، طرف گفت واقعش من قاطر اجاره کردم. ابو حنیفه گفت هیچی نمیخواد بدی، ولی خودم دلچرکینم، به قول ما چه چیزی 14 روز نصفی حیوان دست من. و بعد امام فرمودن که خب، خیلی ناراحت شدن امام، فرمودن اینجور قضاوت ها ظلمه، یک قضاوت ظالمانه باعث میشه که زمین برکاتش رو جمع کنه، آسمان بارانش رو منع کنه، قضاوت جور ظلمه. میدونید ابو حنیفه نگاهش چی بود؟ ایشون از یک حدیثی از پیامبر شنیده بود که پیامبر میگفتن اگر یک کالا از یه نفر پیش تو بود، چون ضامن کالا هستی منافع مال توه. یعنی اگر من ماشین شما رو بدزدم ببرم باهاش بار بکشم، مسافر کشی بکنم، ضامن ماشینم دیگه، هر که ضامن ماشینه منافع مال اوه. میگو شما چون قاطر رو از بعد از ظهر روز اول از مسیر خودش خارج کردی، ضامن شدی، منافع مال تو هست. خب میدونی که این عادلانه نیست. حالا هر کس هم این حرفو بزنه بزنه، پیامبرم که دارن الخراج و به زمان، نه یعنی از طریق دزدی، یعنی از طریق حلال. یعنی اگر مثلا من این رکورد رو از شما خریدم ولو 2 روز بعد فسخش کنم به خاطر حق فسخ، اما این 2 روز چون پول رکورد رو دادم، منافع مال منه. البته وقتی من رکورد رو پس دادم، پولم پس میگیرم. اصلا مال معامله صحیحه، نه مال دزدی، نه مال غصب، نه اینکه قاطر رو کرایه کنی نصف روز بعد از 15 روز بیاری. ببینید نگاه فقیه نگاه حقوقدان. ما انشاءالله به شما امیدواریم، ولو هنوز سنینی ندارید، شما آغاز راهید، هنوز دارید شیر میخورید تو کسب دانش و علم، دوران شیرخوارگیتونه. ولذا خواهران برادران، یه چیزی که من اگر میگن کس که یه چیزی که میخواد بگه خودش عمل کنه. نمیدونم زندگی نامه منو دیدید ندیدید، خوندید نخوندید، یه زندگی نامه ایست که همش بالاخره دنبال تلاش و کار بوده. میتونم لااقل با خیال راحت به شما بگم از در سن و هر حال من پدر بزرگ شما میشم، لذا میتونم بگم اثر بکنه. دنبال کسب و دانش باشید، نگاهتون چه به گزاره‌های دینی، چه به گزاره‌های حقوقی، چه قانون، اگر با این روی کرد، با این گفتمان، امروزه گاهی میگن گفتمان که با گفتگو اشتباه میگیرن، گفتمان یعنی فرهنگ، یعنی روی کرد، یعنی اتجاه، چجور تعبیر کنم، پارادایم مثلا، تعابیر مختلفی که میتونیم بیاریم، مخصوصا در دین، گزاره‌های دینی رو ما باید عادلانه بفهمیم. حالا انشاءالله سوالم اومد عدالت به مثابه قاعده، اون بحث قاضی رو مثال بزنید، عدالت به مثابه روی کرد، این همین مثالی که حالا میگم خلاصش هم مینویسید. این از اون چیزهایی است که به فقه ما ظرفیت میده. اصلا بهتون بگم عدالت هر جا بیاد با خودش آبادی میاره. حضرت امیر فرمودن کشور به عدالت آباد میشه، حکومت به عدالت پا بر جا میشه. خب عکسم داره، ای کاش نداشت. عکسش اینه که کشور با ظلم و حکومت با ظلم روی پای خودش نمیتونه وایسه و از بین میره. الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، از پیامبر معروفه. با کفر ممکنه کشور اداره بشه، البته کفری که کنارش عدالت باشه، ولی با ظلم اجرا نمیشه. فقه هم همینه، فقه هم با رویکرد عدالت ماناست، پابرجاست. ولی اگر ما بخوام از گزاره‌های دینی ضد عدالت بفهمیم، طبیعتا نمیتونیم فقهی ماندگار و پاسخگوی حوادث داشته باشیم. همینجا حضرات بحث اخلاق میاد، فقه و اخلاق. میدونید بحثی است که گاهی میگن اخلاق با فقه چه رابطه ای داره، حقوق با فقه چه رابطه ای داره. بعد بگیم که هیچ، ممکنه یه چیزی از نظر فقهی درست باشه ولی از نظر اخلاقی درست نباشه، این درست نیست. من در اون جوابی که به یکی از آقایون دادم که میخواست متهم کنه فقه رو به غیر اخلاق، گفتم اگر یه جا دیدید که فقه و شریعت با اخلاق نمیسازه، یا اخلاق نیست، توهم اخلاقه، یا اون حکم شرعی نیست، و الا شریعت و عدالت، شریعت و اخلاق، اینا عجین همن، قرین همن، و هر کس غیر از این بفهمه باید در فهم خودش تجدید نظر بکنه. میخواد اینها رو یادداشت کنه، چون جزء احتمال بدید سوالات هم هست در امتحان، تا انشاءالله ادامه بگیم. بنویسید فقه و عدالت، تیترتون همین باشه، درشتم بنویسید فقه و عدالت. از مسائلی که مایه مانایی یعنی ماندگاری و ماندگاری فقه است عجین بودن فقه و شریعت با عدالت است. من یه سوال بکنم، بنا شد فقه با شریعت چه فرقی بکنه؟ اگه کسی آمادگی داره بگه. شریعت با فقه، احتمال بده جز سوالاتم بلند بگید. بله درست. بله، میدونید که فقه کار فقه هاست، شریعت کار خداست و فقه میخواد کاشف باشه. اگرم سوال اومد، فقه میخواد کاشف شریعت باشه. البته ممکنه بعضی وقتا فقیه اشتباه کنه، کاشف شریعت نباشه. خب ادامه بدید. فقه و شریعت، ببخشید، در فقه و شریعت عدالت هم در قالب قاعده و دلیل حضور دارد. این دوتا یکی هستن، قاعده و دلیل، و هم در قامت یک روی کرد. به عنوان مثال وقتی گفته می شود قاضی باید بین دو طرف دعوا عدالت را رعایت کند، حتی در نگاه و تقسیم نظر، کاما بذارید سلام، جواب سلام، اجازه صحبت و سه نقطه، یا گفته می شود حاکمیت باید بین شهروندان عدالت را مراعات کند، در اینجا عدالت یک قاعده است. و یک سند. اول خط، لکن هرگاه گفته شود نگاه فقیه، نگاه فقیه یا حقوقدان نگاه فقیه یا حقوقدان به مجموعه گزاره های دین، مجموعه گزاره های دین باید عادلانه باشد، در اینجا عدالت به مثابه یک رویکرد حضور دارد، به مثابه یک رویکرد حضور دارد. به عنوان مثال در تفسیری که فقیه عراق ابو حنیفه از جمله پیامبر با عبارت الخراج به زمان داشت، روی کردی غیر عادلانه داشت و لذا در پرونده‌ای که نزد او مطرح شد، شخصی که حیوانی را برای 15 روز از دیگری در اختیار گرفته بود، حکم به عدم ضمان کرد. نتیجه نگاه مثل ابو حنیفه این است که اگر کسی مال کسی را بدزدد، مثلا ماشین، و آن را در مسیر تجارت، مسافرکشی قرار دهد، هیچ مسئولیت مالی ندارد. چون ضامن کالاست و به گمان ابو حنیفه هر کس ضامن کالاست مالک منافع آن است، در حالی که اگر کسی از طریق صحیح مثلا خریدن مالک کالا شود و ضامن عوض آن باشد، منافع از آن اوست. نه اینکه از طریق دزدی یا غصب و امثال آن ضامن کالا شود سپس گفته شود هر کس ضامن کالا است منافع از آن اوست. خب درست بنویسید عدالت، هم در قامت سند و دلیل، در فقه
و شریعت حضور دارد و هم در قامت رویکرد و ابزار.
خب این بخشی از مطالبی بود که ما گفتیم و شما نوشتید. بخش بعدیش اگه دقت کردید بحثی چی بود؟ اخلاق و شریعت، مثل عدالت و فقه، الان میشه اخلاق و فقه، اخلاق و شریعت. خب بازم تیتر بزنید درشت، اخلاق و فقه، اخلاق و شریعت. از مسائلی که در فقه و حقوق و حقوق اسلامی و غیر اسلامی مطرح است، رابطه اخلاق کاما بذارید گزاره های اخلاقی و فقه، حقوق و قانون است. این بحث اختصاص به محیط اسلام ندارد، بحثی است جهانی، بحثی است جهانی که از رابطه قانون و اخلاق صحبت می کند. اول خط، برخی از اندیشمندان حقوق تو پرانتز فیلسوفان حقوق، پرانتز ببندید، برخی از اندیشمندان حقوق معتقدند ما هیچ دلیلی بر اخلاقی کردن حقوق و فقه و شریعت نداریم. فقه، حقوق، کاما بذارید، فقه، حقوق و شریعت راه خود را می رود و اخلاق مسیر خود را. البته نباید اصراری بر ضد اخلاق باشد. با این نگاه دور زدن قانون و حیله اشکالی ندارد، هر چند ممکن است غیر اخلاقی باشد، اگه یه لحظه دست نگه دارید میدونید که اصلا کلاً جریان وکالت همینه، وکیل یه وکیل زرنگ اینه که بتونه قانون رو حتی دور بزنه. یه پرونده داشتیم تو
دادگاه مطرح شده بود، دوستان با ما مشورت میکردن، یه آقای اومده بود شکایت کرده بود همین تو جمهوری اسلامی که آقا فلانی یک ساله مهمان من شده، بیرون نمیره، مهمان من شده بیرون نمیره. میدونید که ما راجب مهمان هیچ مسئولیت قضایی نداریم. شما اگر مهمان یه نفر شدید، نصف شب خوشش نیومد، خب به شما میگه آقا برو بیرون، باید برید. آقا من مهمونم، حبیب خدا هستم، خب حبیب خدا باش، محمود خدا باش، حبیب خدا باش، باید بری بیرون. قانونم نداریم، یعنی قانون برای مهمان مسئولیت قضایی قائل نیست. ولی اگر مستأجر شد، میدونید مستأجر میره تو بند عسر و حرج. اگر بتونه ثابت کنه عسر خودش رو، حرج خودش رو و نیاز خودش رو به این منزل، اینجا صاحب خونه نمیتونه بیرونش کنه، چون مستأجر دیگه. خود این آقام شکایت کرده رو مستأجری، باید صاحب، اونم ادعا میکنه من عسر و حرج دارم. این شکایت، این ناقلا شکایت کرده بود مهمان من شده، هیچ سندی هم نداشته که مثلا حالا اون آقا رو کنه که ببینید آقا من چیز هستم دیگه، من مستأجرم، ایشون بی خود میگه. اینه که گاهی میگن راه‌های قانون آدم بلد باشه. دوستان انشاءالله مبتلا نشید، ولی گاهی یه واو که این وجود این واو تو دادخواست و نبود این واو سیر پرونده رو عوض میکنه. یا مثلا طرح دعوا، اگر یه نفر گفت که آقا من طلب فلانی دارم، این بنده خدا رو سادگیش گفت که من پول قرض کردم ولی پرداخت کردم، ولی مدرک نداشته باشه ها، تا گفت قرض کردم میشه چی؟ خانم ما بگید میشه چی؟ میشه اقرار دیگه. خب حالا آقایون بگن، همی که میگه دادم دیگه اقرار نیست علیه خودش، اقرار علیه مقابله. خب ما تو نظام قضاییمون داریم اقرار علیه خود قبوله، اما علیه دیگران قبول نیست. همین امروز صبح اتفاقا تو درس قضا من داشتم، البته این بحثا نبود، یه بحث دیگه ای بود، استناد قاضی به داده های این سیستم های نوین بود، بحث ما بحث خارج فقه. یکی از دوستان گفته بود اقرار اگر معتبره، تو خیلی از تصادفات مثلا یه نفر با اینکه مقصر نیستا، طرف مقابل مقصره، ولی او بیمه نیست، این بیمه است، به رفیقش میگه که حالا به این طرف میگه تو عهده‌دار شو که من تقصیر کارم، اینم میره دادگاه میگه آقا من مقصرم. حال فرض کنید پلیس هم کروکی داره نداره، اقرار میکنه، اقرار رو بهش میگن شاه دلیل. یکی از دوستان سوال کرده بود درس که این اقرار قبوله، من بهش گفتم که یعنی تو درس گفتم این اقرار علیه خود نیست، این در واقع اقرار به ضرر شرکت بیمه است، چون خودش که نمیخواد بده، اگر خودش میخواست بده خسارت رو و میگفت من مقصرم، نه این آقا که مثلا گواهی نامه نداره، خب میشد علیه خود. اما این اقرار میکنه، خودشو مقصر میکنه که بعد کی بپردازه؟ شرکت بیمه. خب این اقرار اعتبار نداره. پس ببینید تو بحث به اصطلاح قضا، بعضی ها میان دور میزنن. اگر من گفتم بله من پول گرفتم ولی پرداخت کردم، پول گرفتمشو میگیرن، پرداخت کردمشو نمیگیرن. خیلی داریم، گاهی دوستان نشان من میدن برای وقت جواب اینا تو دادگاه ها مطرح میشه. اگر کسی رابطه بین اخلاق و حقوق و فقه معتقد نباشه اینه دیگه، ولذا کسی زرنگ باشه قانون رو دور بزنه بیتونه مثلا دعوا رو یه جور مطرح کنه. میگم کار وکلا بعضیشون همینه، یاد هم میدم به طرف که چجور اعتراف کن، چجور اقرار کن، چجوری سیر پرونده رو. بعضی هاشون هم به مراتب از قضات زرنگ ترن، یعنی قدر ترن. میبینی یه وکیل 70 ساله، یه بچه قاضی 22 ساله، 18 ساله، 20 ساله، خب اصلا تو دستش مثل مومه. این یه نظر. اما در مقابل نظری داریم که نه، میگه ما فقهمون، شریعتمون، حقوقمون باید اخلاقی باشه. اگر چیزی ضد اخلاق شد دیگه فقه نیست، دیگه شریعت نیست، دیگه حقوق نیست. خیلی هم بحث سنگینی نیست، هم در کشور ما هم در دنیا، لذا یه بحث جهانیه. میخواد بقیهش رو یادداشت کنید، در مقابل یادداشت کنید، در مقابل نظری وجود دارد که شریعت کاما فقه و حقوق را اخلاقی فرض می کند و در ناهمسویی و در ناهمسویی بین اخلاق و فقه، بین اخلاق و شریعت، بین اخلاق و حقوق یا گزاره اخلاقی را اخلاقی نمی داند یا اون گزاره را شرعی نمی داند. و حاضر نیست آن را به شارع نسبت دهد و در فقه خود از آن سخن بگوید. به عنوان مثال، به عنوان مثال اگر کسی معامله ای را با دیگری صورت دهد و در این معامله طرف مقابل مغبون گردد، غابن هم عالم به مغبون شدن طرف مقابل باشد، برای این که اول خط برای این که مغبون هوس فسخ معامله نکند، کالا را اجاره طولانی مدت دهد. و اجاره آن را بگیرد. در اینجا دو رفتار از حقوقدانها و فقها داریم. ببینید یه لحظه حالا استراحتم بکنی تا تمامش کنی. معلومه مسئله چیه؟ یه کسی یه خانه فرض کنید 500 میلیون رو میخره 300 میلیون از کسی که خبر نداره خونه 500 میلیون میخره 300 میلیون پولش هم میده، درست؟ خب این آقا قابن داریم و مقبون دیگه، میدونه این فردا میره بنگاه، بهش میگن خاک بر سرت، خونت رو دادی 300 میلیون، خونت 500 میلیون مشتری داشت، میدونید که اینجا میتونه چیکار کنه؟ میتونه فسخ کنه. فسخ کنه دیگه، 300 میلیون رو بده، خونش رو پس بگیره. اگر رفت در خونه قابن رو زد، تو مثال ما قابن مشتریه دیگه، یعنی اونی که گول زده. بعضی وقتا هم خبرم نداشته ها، ولی خب یه کار شده دیگه. وقتی مقبون رفت در خونه قابن، گفت خونه رو پس بده، اون نمیتونه بگه من پس نمیدم، منتها یه چیز میگه، میگه متاسفانه من دیشب خونه رو اجاره دادم 50 ساله. در واقع خونه اجارش رفته دیگه، اجارم درسته چون هر کسی چیزی بخره میتونه اجاره بده. گوش میکنید؟ اشکال نداره فسخش بکن، تا 50 سال مسلوب المنفعه میگن. الان قانون مدنی ما اینه. و بعد خونه باشه مال تو، نه خونه اون موقع باشه مال تو، همین الان مال تو. تو این مدت هم اجارش مال کیه؟ اجارش مال قابنه. بعضی از آقایون اینجور گفتن، بعضی از حقوقدان ها اینجور گفتن. ببینید یه وقت جوانیتون و احساساتون گل نکنه ها، عدالت خواهیتون. قابن خونه رو خریده یا نه؟ خونه رو خریده. آدم یک آن که جنسی رو مالک باشه میتونه اجاره 50 ساله بده، ایشون هم داده. مالک هم که اجاره بده، اجاره مال مالکه دیگه، مالک قابنه. درست فسخ میکنه معامله رو مقبون، ولی از حالا به بعد فسخ میکنه. این وقت اجاره مالک بود. کسی که یک آن مالک باشه میتونه اجاره بده طولانی مدت. مثلا من این ساعت رو از شما میخرم، یک ساعت بعدم میفروشم به دوستمون، تو همین یک ساعت این ساعت رو اجاره میدم یک ساله، جنس رو میخرم اجاره میدم بعد میفروشم، ایشون هم میخره، ایشون هم از همین الان مالکه، ولی یک سال دیگه میتونه از این ساعت استفاده کنه، چون یک سال این ساعت اجاره است، اجارش هم مال منه، چون من مالک اجاره دادم. اینجا جالبه، یه دعوای بین فقهای ما هست. شیخ انصاری داره که درسته، چه اشکال داره؟ از فقهای بزرگه، اصلا حقوق مدنی ما بیشترش همون مکاسب شیخه. اگه شیخ رو شنیده باشید و آشنا باشید با اسمش، حقوق مدنی ما بنیانش مکاسب شیخ. ایشون میگه درسته. مرحوم اصفهانی از علماست، میگه واقعا زشته. یک کسی جنسی رو از یه نفر بخره، مخصوصا اگر بدونه طرف مقابل خبر نداره، ولی گولش بزنه بخره، بعدم برای این که جلو و حق فسخش رو بگیره فوری بره چی؟ اجاره بده. چون این دیگه فسخش نمی کنه، میگه به صرفم نمی کنه، 50 سال دیگه خونه دست من برسه دیگه از خونه چیز نمونده، هیچ، همین 300 میلیون بهتره. گوش میکنید، اصفهانی میگه واقعا بشیعه، عربی میگه من المستبشعه جدا، خلاف عدالته، خلاف اخلاقه. بعد مرحوم امام خمینی میاد بعد از ایناست، اول شیخ، بعد اصفهانیست، بعد مرحوم آقای خمینی. ایشون میگه کجاش بشیعه، همش طبق قانونه. شما بگید کجاش غیر قانونیه؟ اگر قانون، خب قانونه دیگه. من اینو اگر یه وقت خواستید تو فقه و مصلحت آوردم و خب بحثای فلسفه فقهیشو اونجا کردم. واقعا ببینید دو تا نگاهه، نگاهی که مثل این احکامو قبول نمیکنه. الان اصفهانی رد میکنه، میگه این غیر اخلاقیه، اما خب بعضی هم میگن نه. من اگر بخوام این طرف رو تایید کنم، که البته تو اون کتاب نکردم، بالاخره هر کی معامله میکنه حواسشو جمع کنه. خب من نمیدونستم، نپرسیده بودم، خبر نداشتم، خب میخواستی بپرسی. یعنی معامله رو نباید زودی به هم بزنیم. احترام به قرارداد بهش میگن. شاید احترام قرارداد اقتضا کنه که این قرارداد همینطور بمانه. میگید مثلا این حیله است، کلکه، حال هر چی میخواد اسمشو بذارید، بالاخره قانونه. دو تا نظره. ما الان اینجا نمیخوام که فتوا بدیم. اونی که من میخوام به شما بگم، میخوام بگم رابطه فقه، شریعت و اخلاق. خب داشتید می نوشتید، تا کجاش نوشتید؟ در مقابل چی؟ ها. در این باره دو رفتار متفاوت وجود دارد. نمیدونم تا کجا نوشتید. یک، رفتاری که این معامله را، آقای موسوی شما چیزی داشتید من نگذاشتم سوال کنید، و رفتاری که این معامله را میپذیرد با این استدلال که، با این استدلال که غابن مالک کالا بوده و هر کس یک آن مالک کالا باشد میتواند آن را برای 10 سال اجاره دهد. اجاره هم، ببخشید، مال الاجاره هم از آن کسی است که زمان اجاره مالک کالا بوده، هرچند بعدن مالک آن نباشد. بنابراین غابن باید در مقابل در مقابل فسخ مغبون تسلیم باشد و به فسخ او احترام بگذارد. در مقابل مغبون نیز باید اجاره غابن را بپذیرد و نسبت به مال الاجاره ادعایی نداشته باشد، چنان که چون معامله را فسخ می کند ثمن معامله را برگرداند. در مقابل برخی فقها این فرایند را هرچند کاملا قانونی می دانند اما عادلانه و اخلاقی نمی دانند. و لذا نسبت به صحت اجاره یا بودن مال الاجاره از آن قابن حرف دارند. یعنی میگویند یا باید حکم به بطلان اجاره کنیم یا اگر اجاره را پذیرفتیم اجاره به دست مغبون برسد تا فرایند اخلاقی رخ ندهد. ضد اخلاقی رخ ندهد. در پایان رابطه اخلاق و قانون از مباحث مهم دنیای حقوق است. حیله هایی که رخ می دهد دور زدن قانون و مدیریت در طرح دعوا از آثار مبحث حاضر است. این که گاهی شنیدید یا نمیخواد بنویسید، میگن مثلا حیله ربا، این کاری که مثلا بعضی ها میکنن میخوان ربا نشه. الان شما میرید بانک مثلا میخواد وام بگیرید، میخواد 100 میلیون 50 میلیون به شما بده بعدم بیشتر بگیره، چه کار میکنه؟ میگه برو فاکتور بیار. شما میرید توی مغازه ای مثلا همش هم سوری، این بغل بانک یخچال فروشی هست، هی میرن از اون فاکتور میگیرن میان. بعضیشون هم یاد گرفتن میگن یه چیزم به ما بده، مثلا میگه باشه حال بذار من کارم جور بشه میام ازت یه چیزی میخرم. یخچال چی؟ وام قالی چی؟ همین سوری. بعد مثلا اونم میره یا نه اصلا واقعا یخچالم میخره. بعضی هاشون که مقیدند از این مذهبی ها، نه واقعا یخچالم میخره، بعد دوباره به خود همین میفروشه، یعنی یه فرایندی طی میشه. خب یه باشش دیگه، حالا این همون از اون بر، خب ربا که هست، یعنی واقعیت ربا. البته تو کشور ما اینا ربا نیست، من یه حرفی دارم رو ربا. یعنی وقتی که تورم 40% 50%، بعد بگیم این موارد ربا هست مشکله. ولی حالا اگر ربا باشه، اینا میشه حیله های ربا، بعضا غیر اخلاقیه اگر کسی غیر اخلاقی بدونه، بعضا دفاع میکنه. به هر صورت دو مطلب امروز عزیزان داشتیم و هر دو مطلبش هم در فلسفه حقوق و فلسفه فقه از مباحث مهمه. رابطه، حالا بگید قانون، فقه، شریعت با عدالت، و همین رابطه با اخلاق، همین رابطه با اخلاق دیگه. حالا اگر انشاءالله اهلش بودید و بعدن مطالعاتتون رو ادامه دادید، خودتون دیگه مدیریت بکنید. خب